لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. 300 مؤسسه و نهاد حوزوی در قم فعالیت میکند. مدیر حوزه های علمیه با بیان این مطلب به تنوع ملیتی طلاب حوزه علمیه قم اشاره کرد و گفت بیش از 10,000 استاد محقق و پژوهشگر در قم حضور دارند و نزدیک به 300 مؤسسه و نهاد کوچک و بزرگ در حوزه علوم انسانی و اسلامی در این استان فعال است. آیت الله عرافی افسود نزدیک به 100,000 طلبه ام از حوزه علمیه خواهران جامعه المصطفی و جامعه الزهرا در قم پرونده علمی و آموزشی دارند که در طول عمر حوزه های علمیه بی سابقه است. وی با اشاره به تنوع کارکردی این مؤسسات در زمینه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گفت بیش از 200 رشته و گرایش در علوم اسلامی در مجموعه نهادها عرضه می شود. تأکید رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر معرفی فرهنگ انقلابی. آیت الله حسینی بوشهری در دیدار رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر لزوم تقویت فعالیت‌های رایزنان فرهنگی در کشورهای مختلف و ارتباط با ملت‌ها تأکید کرد. وی با اشاره به وظیفه خطیر این سازمان در گسترش شناخت ملت‌های مختلف دنیا از انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های جمهوری اسلامی گفت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دارای امکانات و ظرفیت‌های بالایی است که هر یک می‌تواند موجب تقویت پیوند سایر ملت‌ها با نظام اسلامی شود. دومین جشنواره قهرمان من با هدف معرفی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود. آقای شکاری دبیر دومین جشنواره ملی قهرمان من.
دومین جشنواره ملی قهرمان من با هدف کاراکترسازی و قهرمانسازی برای نوجوانها، جوانها و کودکان شکل گرفته و این جشنواره در دو بخش حرفه‌ای و بزرگسال اقدام به جمع‌آوری آثار و محصولات فرهنگی میکنه با محوریت حاج قاسم سلیمانی، شهدای هسته‌ای، شهدای سلامت و یاران حاج قاسم. در واقع شرکت کنندگان تو این جشنواره میتونن آثارشون رو توی حوزه‌های اکسسوری، لباس، نوشت افزار و اسباب بازی محصولاتشون رو که تولید کردن به صورت طرح گرافیکیشون رو برای جشنواره ارسال کنن با آدرس قهرمان دتیاس و مدت زمانی هم که تونن آثار ارسال کنن تا 22 دی ماه هستش. این آثار داوری میشه و در 30 دی زمانی که اختتامی برگزار میشه و آثار برتر با جوایز نقدی که تقریبا 122 میلیون تومان جایزه است در ازشون تقدیم میشه. این آثار توی کتاب جشنواره نمایشگاه جشنواره هم شرکت داده میشه. همینطور اتفاقی قرار بعد از این برای این آثار بیفته این که تولید کنندگانی که محصولات فرهنگی دارن تولید میکنن در عرصه‌های مختلف بتونن آثار رو از طراح‌ها طبق پروتکلی که ما در نظر گرفتیم خریداری کنن و توی عرصه تولید از این آثار استفاده بشه.
برگزاری 4 محفل انس با قرآن به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها. این محافل قرآنی در گلزار شهدای کرمان، حرم مطهر رضوی، کشورهای محور مقاومت و تهران برگزار می شود. همچنین اجرای 10 عنوان برنامه، پویش، مسابقه و محفل قرآنی توسط مؤسسات، تشکلها و نهادهای قرآنی در استانهای مختلف کشور از جمله برنامه‌های این گرامی داشت از سوی قرآنیان پیرو مکتب شهید سلیمانی است. همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یادواره سرداران مقاومت و بصیرت فاطمی در 370 مسجد استان تهران برگزار می شود. حجت الاسلام مقیسه، مدیر اداره تامین محتوای مرکز رسیدگی به امور مساجد.
مساجد حالا گذشته هم برنامه‌های متنوعی داشتند که در سطح مساجد مخصوصا مساجد استان تهران برگزار شد. امسال هم با همت مرکز رسیدگی به امور مساجد برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده برای ایام سالگرد شهادت سردار حاج قاسم عزیز که یکی بحث برگزاری یادواره سردار مقاومت و بصیرت فاطمی هستش که با محوریت 370 تا مسجد از 12 دی ماه مدت یک هفته ان شاءالله برگزار خواهد شد که اکثرا هم بعد از نماز مغرب عشا این مراسم برگزار میشه و هدف از برگزاری این هم تبیین و ترویج مکتب سلیمانی هستش و آشنایی بیشتر نسل جوان با مکتب سلیمانی. برنامه بعدی بحث گردهمایی مجازی هستش که روز سه‌شنبه هفتم دی ماه ان شاءالله برگزار خواهد شد. گردهمایی ویژه ائمه جماعت مساجد استان تهران هستش که با قرائت پیام یکی از مراجع معظم تقلید ان شاءالله برگزار خواهد شد. برنامه بعدی بحث ویژه نمای چند رسانه‌ای هستش که توسط پایگاه تخصصی مسجد این ویژه نامه برگزاری خواهد شد که تو ابعاد مختلف برنامه‌های مختلف و رسانه‌های مختلف ان شاءالله تو این ویژه نامه برگزاری خواهد شد.
مدیر حوزه‌های علمیه در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت آیت الله مصباح یزدی معرفی اندیشه‌های ناب این عالم فرزانه را کاری ستودنی و ارزشمند دانست. آیت الله عرافی با اشاره به تمجید رهبر فرزانه انقلاب نسبت به آیت الله مصباح یزدی خاطر نشان کرد در زنده نگه داشتن افکار و اندیشه‌های آیت الله مصباح یزدی و گرامی داشته این چهره نورانی باید هرچه در توان داریم به کار گیریم. وی همچنین به دوران آشنایی خود با آیت الله مصباح یزدی اشاره کرد و گفت جامعیت و تنوع علمی معطوف به علوم انسانی و اجتماعی از یک سو و فنون حوزه از سوی دیگر همراه با عمق نگاهیشان نسبت به موضوعات شخصیت کم نظیری از آیت الله مصباح یزدی ساخته بود. مراسم 40مین روز درگذشت آیت الله مجتهد شبستری فردا در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. این مراسم از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب در قم و نهادهای حوزوی بعد از نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی حرم مطهر برگزار می شود. مدیر کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان ملی پرسش مهر تا دهم دی خبر داد. آقای رمضانی گفت با توجه به تقاضای اکثر استانها زمان ثبت نام فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری تا دهم دی تمدید شد. 22مین فراخوان ملی پرسش مهر ریاست جمهوری با موضوع ایران قوی در کلیه مدارس کشور برگزار خواهد شد. نرخ باسوادی در ایران به بیش از 90% رسیده است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اعلام این خبر به تشریح وضعیت سوادآموزی در کشور پرداخت و گفت قبل از انقلاب بسیاری از کودکان از امکان ورود به مدارس محروم بودند، اما پس از انقلاب اسلامی با ایجاد نهضت سوادآموزی به فرمان امام بیسوادی در کشورمان کم رنگ شد. آقای محمدزاده افسود نرخ باسوادی در سرشماری سال 85، 90 و 95 به ترتیب به 84.6، 84.8 و 87.6% بوده، اما متاسفانه هنوز جامعه با حدود 7.5 میلیون بیسواد روبروست. مهلت شرکت در جشنواره عکس شکوه نماز جمعه تا 30 دی تمدید شد. دبیر دومین جشنواره ملی عکس شکوه جمعه گفت این دور از جشنواره در بخش‌های تک عکس، مجموعه عکس و بخش مردمی برگزار می‌شود. روایتی تصویری از جلوه‌های حضور در نماز جمعه، آداب و سنن و مناسک جمعه، جاذبه‌های تصویری اماکن نماز جمعه و همبستگی امت اسلامی از جمله محورهای فراخوان این جشنواره است. آقای سلیمانی افسود شرکت کنندگان می توانند آثار خود را از طریق نشانی اینترنتی شکوه جمعه .ir به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. آیین اختتامیه این جشنواره تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد. 21مین نمایشگاه تجسمی کوچه بنی هاشم در شهر مقدس قم در حال برگزاری است. آقای روحانی مسئول اجرایی این سوگواره گفت
21مین سوگواره تجسمی کوچه بنی هاشم به همت هیئت محبین حضرت زینب سلام الله علیها در شهر و استان قم در حال برگزاری است. نحوه بازدید الا و لابد به شکل رزرو رایگان و از قبل هست. محبین zainab.ir آدرس سایت ما هست. اتفاقی که در نمایشگاه کوچه بنی هاشم در سالهای اخیر رخ داده و فوق العاده با نظر و اقبال مردم روبرو شده اجرای تئاتر زنده هست. سال ششم یا هفتم هست که داریم از توان و پتانسیل استان قم استفاده میکنیم در اجرای تئاتر. حدود 20 بار در شبهای پیک نمایشگاه، شب شهادت و شام شهادت، حدود 20 بار در شب هر صحنه تکرار میشه و و این به لحاظ تئاترهای صحنه‌ای و تئاتر میدانی فوق‌العاده کار سخت و مشقت‌باری است.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. ششمین یادواری شهدای مدافع حرم در قم برگزار می شود. فرمانده لشکر 17 سپاه علی ابن ابی طالب علیه السلام با بیان اینکه 427 شهید مدافع حرم از کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان در قم دفن هستند گفت 12 بهمن ششمین یادواری شهدای مدافع حرم در مصلی قدس برگزار خواهد شد. سردار گنجعلی گفت این یادواره با محوریت نقش شهدای مدافع حرم و دستاوردهای حرکت شهدا در دفاع از حرم برگزار می شود و دیدار با 200 خانواده شهدای فاطمیون از دیگر برنامه‌های این یادواره است. همایش من اهل قم هستم برگزار می شود. همایش من اهل قم هستم در راستای صیانت از عفاف و حجاب برگزار می شود. این همایش که ویژه دختران دانش آموز منتخب قم می باشد از سوی معاونت تبلیغ و ارتباطات حوزه علمیه قم برگزار می گردد. طرح شکوه مادری به همت سازمان تبلیغات اجرا می شود. مدیر کل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی تعمیق مفهوم مادری را عنصر مهم هویت بخش جامعه زنان دانست و گفت در همین راستا طرح شکوه مادری توسط اداره کل بانوان سازمان تبلیغات اسلامی اجرا خواهد شد. خانم سعیدی نژاد با بیان اینکه باید تعمیق مفهوم مادری در کانون توجه برنامه‌ریزی‌های فرهنگی قرار گیرد افزود قرار است در ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با اهدای مدال مادری از تعدادی مادر نمونه تجلیل و قدردانی شود. و انتشار فراخوان نخستین جشنواره ملی شعر مولود کعبه. این جشنواره با محوریت شناخت سیره و معارف امیرالمومنین علیه السلام در قالب شعر برگزار می شود و تمامی شعرا و علاقمندان تا 30 دی فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ارسال کنند. علاقمندان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ملی شعر مولود کعبه در دانشگاه آزاد اسلامی ارسال کنند. جشنواره ملی شعر مولود کعبه 27 بهمن همزمان با ولادت حضرت امام علی علیه السلام برگزار می شود. به آگاهیتان می‌رسانم امروز دوشنبه ششم دی سال 1400 هجری شمسی برابر است با 22 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:08 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 17:03 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 17:23 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. خدا قوت هم میگم به همکاران خوبم در گروه خبر و همطور از شما عزیزان سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. انشالله تا لحظات دیگه پیک هدایت رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم از ساعت 11:35 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و آرام آرام آماده خواهیم شد برای لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:08 دقیقه. ساعت 12:25 دقیقه هم میتونید محدثه رو بشنوید، برنامه‌ای که در اون حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد به شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها میپردازند. از ساعت 12:35 دقیقه هم در برنامه حساب و کتاب با یکی دیگه از مصادیق حق الناس آشنا خواهیم شد و ساعت 13 هم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری رو در بربال سخن تقدیمتون خواهیم کرد با این موضوع: دفاع عاشقانه از ولایت الهی، درس حضرت زهرا سلام الله علیها به جهانیان. روایتی کتاب روایتی ساده از ماجرای پیچیده 13:30 دقیقه تقدیمتون میشه. بعد از اون هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو ساعت 13:45 دقیقه زمزمه میکنیم و در نهایت حسن ختام برنامه‌های خودمون رو 13:55 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، با این امید که بشنوید برنامه پیام ولایت که اختصاص داره به مرور برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی. اما با اعلام ساعت 11:15 دقیقه دعوت میکنم به مدت 20 دقیقه پیک هدایت رو بشنوید، شرح نامه های امام رضا علیه السلام توسط حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دور، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. در این دقایق از نامه های امامان معصوم علیهم السلام، نامه امام رضا علیه السلام رو به اتفاق مرور میکنیم. مسلماً در زندگی برای طی مسیر درست به کسی نیاز داریم که راه بلد باشه تا بتونیم با خیال راحت دنبالش حرکت کنیم. برای کسب اخلاق و آرامش، کسب ثروت و کسب موفقیت‌های شغلی باید از بین الگوهای فراوان بهترین را انتخاب و ازش پیروی کرد. امامان معصوم و حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام هم بهترین افراد راه بلد و هدایتگر هستند، به طوری که حتی مأمون خلیفه عباسی از ایشون برای زندگی دستورالعمل و راهکار زندگی می گرفت. حضرت در نامه‌ای برای ارائه اعتقادات درست به اسلام ناب اشاره می‌کنند و به توصیف مسلمان واقعی می‌پردازند. معرفی امامان به عنوان جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله یکی از نکات این نامه راهگشا و ارزشمنده. سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد را در این باره تقدیمتون می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در مقام معرفی اسلام خالص در جواب نامه مأمون، اسلام رو بسیار کوتاه، موجز و کامل معرفی فرمودند. اسلام توحید است، نبوت است، امامت است. اسلام اعتقاد به قرآن است. اینها مقدمات نامه امام هشتم علیه السلام به مأمون است که اشاره کردیم. وقتی حضرت به بحث امامت رسیدن، جایگاه حقوقی امامان را معرفی فرمودند. اسماء اوصیاء پیغمبر از امیرالمؤمنین تا وجود مبارک حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف رو شمردند. بعد فرمودند و انهم المعبرون عن القرآن و ناطقون عن الرسول صلی الله علیه و آله. این امامانی که برای شما برشمردیم همونهایی هستند که مخاطبان اصلی قرآنند. قرآن رو اینان میفهمند، قرآن رو اونها تفسیر و تعبیر میکنند و علم تفسیر و تعبیر قرآن در سینه اونهاست و کسی جز اونها از بطون قرآن، از معارف درون قرآن با خبر نیست. اینها کسانی هستند که از پیغمبر خدا نقل میکنند، بیان شیوا و گویای شریعت پیغمبرند. چنانچه امام باقر صلوات الله علیه احادیثی از جدشون رسول خدا نقل میفرمودند، در این حال که ملاقات ظاهری بین اون حضرت و پیغمبر انجام نشده بود و همه تصور میکردند که امام باقر صلوات الله علیه این مطالب را از جابر بن عبدالله انصاری، صحابی زنده تا اون دوران از زمان رسول خدا، شنیده و نقل میکند. در این حال که نه، همه ائمه بیان کنندگان دین پیغمبرند، مفسران و شارحان شریعت آقا رسول الله هستند و باید این سطح از معرفت در وجود ما ایجاد بشه که امام برای نقل از پیغمبر نیازی به تشرف محضر پیغمبر ندارد، نیازی به ملاقات حضوری با رسول خدا ندارد. اگر این اعتقاد شکل گرفت امام رو شناختیم، اگر غیر از این بود در کسب معرفت نسبت به مقام امام کوتاهی کردیم. و لذا فرمودن و من مات و لم یعرف مات میتتن جاهلیه، این عبارت رو حضرت امام رضا علیه السلام در این نامه مأمون هم مجدد به کار گرفتن که اگر کسی بمیرد و امامان خود رو نشناسد به مرگ جاهلی از دنیا رفته، یعنی اسلام او پذیرفته نیست.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
ابو محمد حسن ابن جهم شیبانی زراری از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهم السلام و از محدثان شیعه در اون عصر نقل میکنه: خدمت امام رضا علیه السلام نشسته بودم که پسرش را صدا زد. پسری کوچک بود، او را در دامن من نشاند و فرمود لباس از تنش خارج کن. من پیراهن از پیکرش درآوردم. امام علیه السلام فرمود نگاه کن میان شانش را. نگاه کردم، در یکی از شانه هایش داخل گوشت علامتی شبیه مهر بود. آن حضرت فرمود این را مشاهده کردی؟ شبیه همین علامت را در همین محل پدرم داشت. بله دوستان، از این روایتی که نقل کردیم میشه فهمید همه امامان اوصاف و خصوصیاتی دارن که برخی از اونها ظاهریه و بعضی خصوصیات هم درونی و باطنیه. درباره اوصاف باطنی حضرات معصومین از جمله اوصاف اخلاقی این بزرگواران هم امام رضا علیه السلام در نامه‌ای به مأمون مواردی رو بیان کردند. سخنان استاد حوزه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشد.
و ان من دینهم الورع و العفة و الصدق و الصلاح. هر بخش دیگر امام علیه السلام وارد مباحث اخلاقی میشن، یعنی اعتقادات، توحید، نبوت، امامت و قرآن رو بیان میفرماین. بعد هم چند خط خیلی کوتاه با بعضی از کلیدواژه های اساسی و اصلی مجموعی از اخلاقیات دینی رو بیان میفرماین و بعد وارد مسائل فقهی و احکام شریعت قراء نبوی خواهند شد. در این بخش دوم که حضرت بلای توضیح کوتاهی از مسائل اخلاقی دارند، اشاره می‌فرمایند که دین و مرام و مسلک و آیین این امامان در اخلاقیات چند چیز است. اول الورع، اهل ورع اند، اهل خیشتنداری هستند. هنر امامان که شیعیان هم باید یاد بگیرن و با اونها در این زمینه اقتدا کنن، کنترل نفس است. زمام و عنان نفس خود رو در دست دارن. والعفه، شخصیت های فوق العاده عفیف و باحیا هستند. هیچ فحشا و منکری در وجود اونها راه ندارد. شخصیت امام در اوج نزاهت، پاکی و طهارت است. شخصیت امام در اوج عصمت است. شیعیان به عصمت او اقتدا میکنن و از عصمت او بهره میگیرن. و صدق و صلاح، امام علیه السلام وجودش منشأ صدق و راستی است. سر سوزنی کذب و یا خلاف واقع در وجود امام علیه السلام راه ندارد. و اهل خیر رساندن به دیگرانن، اهل اصلاح امورن. هر جای گرهی در کار افتاده باشه، مشکلی پیش آمده باشه، یه مسئلهی به هم پیچیده باشه، اون کسی که نگاه مصلحانه دارد، اون کسی که قدرت اصلاح دارد امام است. یعنی گره امور به دست او باز می شود. وضعیت پریشان در زندگی، در دنیا، در آخرت به برنامه او سامان پیدا می کنه و اصلاح می شه.
یا سامن الائم، من از کثرت گناه در بارگاه قدس تو آورده ام پناه. چندان اسیر دست هوا و هوس شدم تا موی من سپید شد و روی من سیاه. تا در جوار قرب تو یابم مگر پناه، این که ز ره رسیده پشیمان و عذرخواه. قومی به اشتباه گرم نیک بشمرند، چون نیستم نکو نشود بر من اشتباه. گر لرزه افتد از گناه من به پشت کو، در پیشگاه عفو تو کمتر بود زکا. ای آن که از نگاه تو احیاست عالمی، باشد که نفکنی به من از مرحمت نگاه. خاکم به سر که طعن رقیبان کشد مرا، گر خاک سار خیش نگیری ز خاک را. دنیا طلب نیم که کنم کیمیا طلب، تا همچو دیگران دهیم زین نمد کلا.
چشمه های خروشان تو را می شناسند، موج های پریشان تو را می شناسند. نام تو رخصت رویش است و تراوت، زین سبب برگ و باران تو را می شناسند. بوی توحید مشروط بر بودن توست، ای که آیات قرآن تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه های خراسان تو را می شناسند. بله عزیزان، با این توصیف شاعرانه مرحوم قیصر امینپور دلهامون مشهد و رضایی شد. بابت داشتن چنین امام رؤوف و مهربانی، خدای مهربان رو شاکریم و از این فرصت ارزشمند استفاده می‌کنیم و باز هم از نامه حضرت مرام و مسلک امامان معصوم علیهم السلام رو یاد می‌گیریم. دعوت می‌کنم در این بخش از برنامه پیک هدایت، سخنان حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد رو بشنوید در شرح نامه امام رضا علیه السلام به مأمون.
والاستقامت والاجتهاد. امام کیست؟ کسی که اهل استقامت و ایستادگی است. او بر موضع حق خود ثابت و پابرجاست. او در مسیر رسیدن به اهداف خود جدی و کوشاست. امام کسی است که سنگین ترین مسئولیت ها به عهده اوست، سنگین ترین وظایف بر دوش اوست. یه شخصیت بیکار معطل نیست که وظیفه‌ای به عهده او گذاشته نشده باشه. در همه امور آنچه که به دیگران سفارش میکند، خود او فعالترین است، خود او مقتدا و پیشین است. از همه جلوتر در خط مقدم امام علیه السلام حرکت میکند که همه دنبال رو به او هستند. و اداء الامانت الى البر والفاجر. عجیب آقا، از خصوصیات اخلاقی قطعی مرام و مسلک امامان که شیعیان باید بیاموزند این است که اگر امانتی به دست اونها بیاید بر میگردانند. فرقی نمی کنه که صاحب اون امانت، کسی که امانت رو داده، انسان خوبی است یا انسان بدی است، پاک و انسان نیک یا گناهکار و آلوده است. بدترین انسان ها اگر برن امانتی رو دست حجت الهی بسپرند، امام علیه السلام به اونها بر می گرداند. علت این که گفتن اعمال عبادیتون و ثوابی که کسب می کنید به محضر ولی الهی تقدیم کنید که او بهترین امانت داران است. در قیامت این امانت رو از دست او باز پس بگیرید. و طول سجود، یکی از خصوصیات و شاخصه های معرفی امام، سجده های طولانی اوست. امام این گونه است که دائما خود رو در مقابل خدا بر خاک افکنده و در مقابل خدا از خود هیچ ندارد، منیتی ندارد، انانیتی ندارد، نفسانیتی ندارد. امام کسی است که اداره همه هستی به دست او سپرده شده و در این حال در اوج قدرت، در اوج علم و دانایی، در اوج آگاهی و هوشیاری هیچ چیزی را از خودش نمی‌بیند و تمام این فیوضات را از پروردگار عالم می‌بیند. امام کسی است که در مقابل خدا برای خودش ذره شأن و اعتبار قائل نیست. و نشانه ظاهری این خصوصیت اونی که در جواره امام تجلی پیدا می کند، طول و سجود. این که اگر شما امام رو زیر نظر بگیرید، یکی از کارهایی که به مدت طولانی انجام میده و خودش رو در زمانهای مختلفی به این حالت ثابت نگه میداره، حالت سجده و افتادن روی خاک در محضر پروردگار عالم است. سجده طولانی نشانه خاص امام است.
سلام على آل طه و ياسین، سلام على آل خیر.
شرح
نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.